بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. قال والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء. أقول أجمع المسلمين كافة على أن عذاب الكافر معبد لا ينقطع. خب قبلا گفتند که ثواب و عقاب باید ابدی باشه، حالا آیا این تفصیل داره یا مطلقه؟ می فهمند در مورد کافر که اجماعیه که عذابش ابدیه، اجماع دارن مسلمان ها همگی بر این که عذاب کافر معبده. اگر کسی کافر باشه برای ابد و به طور لاینقطع چیه؟ عذاب جهنم براش خواهد بود و خالد در اونجا خواهد بود. صریح قرآن و آیات روایت هم هست، ولی متاسفانه اخیراً یک افرادی پیدا شدن که انکار میکنن و عرفا هم که از قدیم از زمان ابن عربی و حرفا میگفتن نه، عذاب خلاصه عذاب نیست ابداً. حالا یه مدتی کافر اونجا میمونه عادت میکنه، اگه از جهنم بیرونش بیاره راحت میشه، میگه بچه جای گل میداشتیم بارا بردن بیرون سر با بخوریم. این چپتر تا خلاصه ابن عربی گفته و ملا صدرا و اینها هم تقریبا به دنبالش یه سری از این حرفا یا شبیه اینها رو میگن. بله عذاب کافر معبد است، لاین قطع منقطع یعنی میشد و اختلفوا فی اصحاب الکبائر من المسلمین. ولی اما مسلمان هایی که ایمان به اسلام دارن و کافر نیستن، اینها چی؟ فل وعیدیه علی انه کذاله، وعیدیه میگن آره خدا عذابش برای ابد شامل حال مسلمان های گناهکار هم میشود. و ذهبت الامامی طائفه کثیره من المعتزله و الاشاعره الی ان عذابه منقطع. و اما امامیه و طایفه فراوان از معتزله و اشاعره قائل به اینن که عذابش منقطع است. قاین بغی ان یعرف هنا الصغیر و الکبیر من الذنب. خب قبل از اینکه ما این مطلب را بیان کنیم لازم است که گناه صغیر و کبیره را تقسیم کنیم و تعریف کنیم. اما صغیر فیقال علی وجوه، ذنب صغیر به چند وجه گفته میشه. منها ما یقال و بالاضافه الی الطاعه فیقال هذه المعصیه صغیره فی مقابله الطاعه او هی اصغر من هذه الطاعه باعتبار ان عقابها ینقص فی کل وقت ان ثواب تلک الطاعه فی کل وقت. گاهی اینو نسبت به طاعت میگیم، میگیم این گناه کوچیکه، منظورمون در مقابل یک گناه دیگه نیست، منظورمون در مقابل طاعت. او هی اصغر من هذه الطاعه، یعنی این گناه از این اطاعت چیه؟ کوچکتره. مثلا فرض کن که حالا کسی میخواد از سر مرد رد بشه بره حج به جا بیاره، حالا اینجا مجبوره که فرض کن به یک ظالمی هم یک سلامی بکنه. مثلا حالا این میگه حالا سلام کردن به این در مقابل اون طاعت که من رو خواهد انجام میده، این گناه کوچکتریه. حالا اگه واقعا کوچکتر باشه علا یه حال به اعتبار این که عقابش یعنی قصفی کل وقت انصاب تلکت تا، یعنی این طاعت و معصیت با هم بسندیم نظر بذارتون در همه زمان های اینجوری هم. خب چرا میگی فی کل وقته؟ یا انما شرطنا عموم الوقت لانه ما تختلف الحال فی ذلک بان یزید تارتا ثواب الطاعه عن عقاب المعصیه تارتا ینقص. لم نقل ان تلک صغیره بالاضافه الی تلک الطاعه علی الاطلاق بل تغیر بالحالت التي یکون عقابها اقل من ثواب الطاعه. بله یه وقتایی هست که اینجور نیست. مثلا فرض کن حالا شما میای یک حیوان محترمی از یه نفعی رو مثلا حالا میکشید، میگه خب حالا یه گناهی کردم دیگه پولش میدم دیگه پولش میدم. ولی اگه رفتی مثلا این رو فرض کن توی حرم مکه آمدی همون حیوان رو از یه نفری اومدی چیه مثلا بدون اجازه کشتی یا سید کردی یا فلان که مثلا اون جهت دیگه از دیگه بکنه، خب اینجا دیگه نمیگن این گناه از اون طاعت کوچیک‌تره، نه اون دیگه باید غیرش بگن، باید بگن در این شرایط این گناه از اون کوچیک‌تره، ولی در غیر این شرایط نه، ممکنه این گناه بزرگتر و طاعت باشه. بعد شرط کردیم عموم وقت را برای اینکه هرگاه اختلاف حال پیدا شود در این مطلب بگونه ای که گاهی ثواب طاعت بیشتر شود از اقامه معصیت و گاهی ثواب طاعت کمتر شود، اینجا لم نقل ان تلک صغیره بالاضافه الی تلک الطاعه، اینجا دیگه نمیگیم سیر کردن آهوی مردم مثلا چیه کوچیکی گناه کوچیکی نسبت به مثلا فرض کن نمازی که من میخونم، نه توی حرم باشه چه بسا این چیز نمازی تا گناهی بزرگتر باشه، باید شرایطش مراعات بشه. بله علل بل تغیید به همون حالت لذی یکون و اقاب و اقای من ثواب طاعه و حصول الاختلاف ما یقتر به طاعه و المعصیه و این الانفاق به سبیل الله. خب میگین اختلاف از کجا حاصل میشه؟ این اختلاف در جایی حاصل میشه که یه چیزهای مقارن هست با طاعت و معصیت، مثل همین که الان ارکن در مثلا فرض کن سید اون آهو مقارن شد در حرم بودن، لذا دیگه چیه؟ عنوان صغیر بودنش عوض شده صغیر شد. فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. و مثل مثلا خود این انفاق، انفاق در سبیل خدای تبارک و تعالی، این میبینیم که در یک زمانی طاعت کوچیکی بوده، در یک زمانی طاعت بزرگه، در یک زمانی قبل از فتح مکه بوده، اگر کسی میومد انفاق میکرد خب با شرایطی که مسلمان ها مثلا فرض کن قدرتی نداشتن، کم بودن، اندک بودن، مالی نداشتن، ثروتی نداشتن، کسی اگه میخواست انفاق کنه هم ایمان قلبیش رو کاملا نشون میداد و هم در اون شرایط خب از خودش گذشته بود. ولی بالا بعد الفتح که این همه چیزی گیرشون اومده باشه و قناعت گیرشون اومده باشه یا دیگه حالا اسلام ظهوری کرده که اگه کسی پولم بده چیه الان خدمت شما عرض شد که دیگه خیلی بله برای خودش مقامی کسب میکنه، مثل سهم امام دادن قبل از انقلاب بعد از انقلابه، قبل از انقلاب یه نفر میرفت خب میشنا سهم امام میداد، خب حالا داده بوده خیلی بعد جور گذشتگی میکرد که بره پیش یک مثلا حالا یا خودش مثلا بره، ولی بعد از انقلاب خب نه میگه نگاه من اگه رفتم خونتان پیش این آقا دادم اینم یه امضای به فلان اینجا میکنه، من برای یه مجوزی میگیرم، یه صادراتی وارداتی یه جای خلاصه دستم به جایی بند میشه، احزام میده خیلی از ثروتمندا و تولیدی ها و اینها که اهل شاید مثلا حساب کتاب نباشن و اهل انفاق نباشن، نه اینجا که میرسه هم جلسه میگیرن هم انفاق میکنن هم پول میدن هم افطاری میدن، بعد اینجوری میشه. لذا میگه که بابا این انفاق کردن پولا قبل این انقلاب بعد این انقلاب فرق داره، خیال نکنید که خیلی با هم دیگه اینا یکیه. یا مثلا درس خوندن و طلبی میشه همینجوره، حالا یه زمانی کسی انفاق میکرد قبل این انقلاب میمد طلبی شد، بعد با کلی مشکلات گرفتاری ها سر میکرد و اینا، ولی بعد این انقلاب یارو میگه خب حالا بعدش اگه رفتیم معمم شدیم بعد دستمون چیه یه جایی بند بشه یه جایی خلاصه خب برای بعضی البته بس دیگه داره به مشیشون دیگه هر کسی مشی یه چیزی علی حال خیلی حالا اینجوری اومدن بعدش هم بازم امیر معیده مثلا باز میگه حالا میگه حالا با حالا تو خیابان دیگه نمیشه را بری مثلا فلان جا میره احانت میکنه، ولی خب زمانی باید اینجور نبوده دیگه، خلاصه شرایط فرق. بله بعدت کار برای خدا باشه ارزشش بیشتره، یعنی ارزش داره ولی ارزش نداره. و منها ان یقال بالنسبه الى معصیه اخرى فیقال هذه المعصیه اصغر من تلك بمعنى ان عقابها ينقص في كل وقت عن عقاب الاخرى. قسم دوم از گناه صغیر بودن جهت تسمیهش اینه که گفته شود نسبت به معصیت دیگری، مثلا میگن این معصیت از اون معصیت کوچکتره، به معنای این که عقاب این از عقاب اون چیه؟ کوچکتره، کمتره. و من ها ان یقال در اضافت الى ثواب فاعلها، به معنی ان عقاب ها ینقص فی کل وقت عن ثواب فاعلها فی کل وقت. ولی یه وقت هست که نه، دوتا گناه رو با هم نمی‌سنجن. منظور اینه که این صغیر است به اضافه به ثواب فاعلش. میگه حالا نگاه کن بابا، کسی که این همه در راه اسلام خدمت کرده، اطاعت کرده، فلان کرده، حالا یک گناهی هم انجام بده، دیگه ما این را چیه؟ کوچیک میدونیم. مثل قصه خالد بن ولید که ابوبکر میگفت بابا این همه اسلام را خدمت کرده، این همه برای پیغمبر شمشیر زده، پدر پیغمبر نعوذ بالله رسول الله در اسلام رو در آورده، در آورده. خلاصه میگفت این اسلام، این خالق این همه رفته خدمت کرده، رفته اونجا مالکه بن نویره رو که زکات نمیداده، دشمن اسلام بوده، دشمن ابوبکر بوده، اونو کشته، حالا زنا کرده باشه با زنش همون شب، خب کرده که کرده دیگه، این گناه کوچیکی یه نسبت به ثواب ها و طاعت هایی که خالد بن ولید داره. خالد بن ولید آدم کوچیکی که نیست که میگفتن این سیف الله، شمشیر اسلامه. هر کی که پیغمبر علیه تعریف کرده بود، اینا براش چیه؟ بی انصافا اومدن مذمت درست کردن. هر کی هم که پیغمبر ازش چیه بد گفته بود، نفی کرده بود، براش فضایل درست کردن. همین خالد بن ولید ملعونی که حد کار کرد بر علیه اسلام بود، تا جایی که قدرت داشت بر علیه اسلام عمل کرد، و اونجا هم تا جایی برای ابوبکر رفت مسلمانهای درجه یک پشت به اسم مرتدین و کفار و مشرکین. خب خلاصه اینجوریه، به معنی که عقابش کوچک است در هر وقتی، از ثواب فاعلش در هر وقتی. مثل مسئله ولایت میگیم آقا ببین، کسی که محب امیرالمومنینه، کسی که دوست امیرالمومنینه، کسی که اومده زیر پرچم ولایت رفته و این همه آزار و شکنجه و تهمت و اینها رو پذیرفته، روز قیامت که بشه خدا میگه بله میدونم که حالا مثلا یک گناهانی اومده سر زده، ولی در مقابل این گناه سری، ولی تو اون طرف مسئله که آمدی زیر پرچم امیرالمومنین و همه این زحمت ها و شکنجه ها و اهانت ها و تهمت ها را پذیرفتی، این نسبت به اون چیه؟ تغییره. لذا اون جنبه فاعلی تو خیلی مهمه. بله، به معنای این که عقابش کوچک است و اندک است در هر وقتی، از ثواب فاعلش در هر وقتی. هازا هو الذی یطلقه العلماء علی، گناه صغیره که میگن منظور اینه. وقتی میگیم خداوند متعال نسبت به مؤمن ثواب ایمانش بالاتر از این است که این گناهانی که انجام داده او را مخلل در آتش کنه، این گناهان در مقابل ثواب ایمان چیزی نیست، در مقابل ارزش ایمان چیزی نیست. گناه خیلی بده، خیلی بزرگه، گناه نباید کوچک بشمارید، ولی در مقابل ایمانش چیه؟ اون ایمان اونقدر ارزش داره که این رو خلاصه میپوشه.
این
بله، ایشونی که میگه هازا هو الذی یطلقه العلماء علی، شاید منظورش در این بحثی که میخواد انجام بده باشه، یعنی در این بحثی که ما میخواییم ببینیم که خلود در آتش هست یا نه، میگه آه کفر گناه بزرگیه، گناه کبیره است، لذا خلود در آتش سبب میشه. بقیه نسبت به فاعلی که مؤمنه، نسبت به اون ایمانش کوچیک حساب میشه. و الا توی فقه که بحث میشه گناه صغیره کدومه گناه کبیره، اونجا البته اثر چیز نداره، در فقه هم اثر عملی نداره تقسیم کردن گناه صغیره و کبیره، چون بعد گناه صغیره و کبیره هر دوش گناه صغیره و کبیره هستی، گناه دیگه هر دوش، و انسان عدالت هم چیه خارج میکنه. اگر آثاری داشته باشه مال آخرته که مثلا گناهان صغیره، اگر گناهان کبیره نباشه صغیره مثلا آمرزیده است، امثال اینهایی بحثا شد مال آخرت آثارش باشه. والکبیر یقال علی وجوه مقابلت لهذا الوجوه. خب پس گناه صغیر که این بود، گناه کبیرش هم دیگه همینجوری حساب میشه. اذا عرفت هذا فنقول الحق ان عقاب اصحاب الكبائر منقطع و الدلیل علیه وجهان. حق این است که عقاب اصحاب کبائر منقطع و دلیل علیه وجهان. البته با این توجیه هم که ما کردیم این تیکه جو در نمیاد، چون خودش داره باز میگه اصحاب کبائر، یعنی کسانی که گناهان کبیر انجام دادن، غیبت کردن، تهمت کردن، قتل نفس کردن و این سو کار انجام دادن، گناهان کبیر است، به هر جهت چون مؤمن هستن عذابشون ابدی نیست. حالا اون یطلق العلماء علیه، الان چیز دیر ذهن هم نمیرسیم. الحق ان عقاب اصحاب الكبائر منقطع و الدلیل علیه وجهان. الاول انه يستحق الثواب بإيمانه لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير جره. دلیل اولش اینه که خوب وقتی که این ایمان آورده دیگه ثواب ایمانش رو باید ببینه، زیرا خداوند متعال فرموده هر کسی عمل به اندازه مثقال ذره خیر انجام بده باید ثوابش رو ببینه که ایمان بیشتر است. ولی ایمان اعظم افعال خیر، در حالی که ایمان اعظم افعال خیره. فاذا استحق العقاب بالمعصیه فاما ان يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالاجماع. وقتی قرار شد که این هم ثواب داشته باشه هم عقاب، حالا چند حال داره، یا این که اول ثواباش میبینه بعد میان عقابش میکنن تو جهنم، میگن خیلی خوب دیگه رفتی توی بهشت یه شربتی خوردی نوشی جانت، حالا برو تو جهنم تا آخر بمون. میگه این که باطل بل اجماع، این که نمیشه چیزی، لان ثواب المتحق بل ایمان دائما علی ما تقدم، چون ثواب ایمان یه امر دائمیه. بله. او بالعکس، یا این که بالعکس باشه، یعنی اول عذابش رو بکنن بعد یه ثواب ابدیش بدن، و هو المراد و الجمع محالان. ولی اینکه بگیم خب ثواب عقاب هر دوش با هم باشه، یه شربت بدن یه سیلی بزن، ولی شربت بدن یه سیلی بزن، ولی شربت بدن یه سیلی بزن، این یعنی که با هم یه جمعش دیگه چیه محال. خب حالا اینا رو جواب میده یکی که بعد. الثانی یلزم ان یکون من عبد الله تعالی مدت عمره به انواع القربات الی ثم عصا فی آخر عمره معصیه واحده مع بقای ایمانی مخلدا فی النار. دلیل دوم این که لازم میاد که کسی که خدا را عبادت کرده در تمام عمرش با انواع طاعتها بعد یه گناه آخر عمرش کرده باشه، خب لازمش اینه که ایمانش هم باقی باشه، البته کافر نشده باشه، لازمش اینه که دیگه این ثواباشو بهش بدن بعد برای عبد تو آتش جهنم نگرش دارن. مانند کسی که شرکی به خدا آورده این همونجا بمونه تو آتش، مساوی باشه با کسی که در تمام عمر شرکی به خدا ورزیده. و ذالک محال لقوه عند العقلا، این هم که محاله، چون عند العقلا این هم چیه قبیحه. البته این حرف ها هم باز در واقع با توجه به تفضلات خدا و چیزهایی که خدا گفته ها، و الا از این اگه تفضلات الهی و حرف خود خدا در بین نبود، ظاهرم تو مثلا دعای امام استجاب علیه السلام داریم که من به اولین مثلا نیت گناهی که می کنم یا به طرفش میرم، حالا نست دعای یادم نیست، مستحق این هستم که چه به خلود در آتش گرفتار باشم. این استحقاق رو بخواه بگه از باب عظمت خدا و از این طرف نعمتهایی که خدا به ما داده است و باید ناشکری کردن و گناه کردن، این گناهیه که استحقاق عقلیش رو بخواه حساب بکنی اینجوریه. مثل یه نفر برگرده مثلا به مالا کنار خیال با یه نفر دعوا شده سیلی بزنه، یه نفر باباشو سیلی بزنه، خب این دو تا هر دو سیلی زدنه، ولی خیلی با هم دیگه فرق میکنه. اینم همینجوریه، در مقابل خدا که معصیت بکنه ظاهرا حضرت دارن که استحقاق من در این حد، یعنی با توجه به این خدایی که این حرفا رو زده دیگه اینجوری علیا. قال و استمنیات متولتون و دوام العقاب مختص بالکافر. اقول هذا اشارات الى جواب عن حدود الوعيديه و احتج بالنقل و العقل. وعیدی ها استدلالاتی کرده بودن مثل استدلال شوالا کردی و دلیل نقلی و عقلی آوردن. اما نقل فل آیات و دال لعلا خلوده. دلیل نقل آیاتی داریم که چیه؟ کسی که گناه بکنه برای ابد بعد در آتش دوزخ بمونه. کقوله تعالی و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها. کسی که معصیت خدا و پیغمبرش رو بکنه و از حدود الهی تجاوز کنه، خدا برای آتش ابدی او را در آتش ابدی داخل میکنه. و قوله تعالی و قوله تعالی من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها. کسی که مؤمنی را متعمدا بکشه جزاش چه خلود در جهنم خواهد بود. الا غیر ذلك من الآيات و آيات دیگه. و اما العقل، دلیل عقلیش را که ما تقدم ان العقاب و ثواب یجب دوام ما گفتن. دلیل عقلش اینه که ثواب عقاب باید دائمی باشه، برای عقاب باید دائمی باشه. خب لابد از با موازنه نمیگن دیگه، مثلا اینجور چیزا میگن، میگن ثواب و عقاب باید حساب کنن به کدوم یکی مون، اون دیگه یکی میمونه دائمی باشه. ولی هر دوش بخواد دائمی باشه که نمیشه دیگه. اگه احباط تکثیر قبول نداشته باشن ها نمیتونن اینو بگن دیگه. باید قائل به احباط و تکثیر و موازنه و از این حرفا بشن تا بگن بعد دوام هر دوش. یعنی اگر آخرش برای ثواب موند ابدا ثواب، اگر آخرش برای عقاب موند در این موازنه و در احباط و تکثیر آخرش چیه؟ عقاب ابدی. ولی جواب عن السمع التعذیب، جواب سمعی میگه آقا اینا تعویل داره. اما به من العموم، اینی که گفته هر کس گناه کند ابدی در دوزخ خواهد بود، این هم گناهش عمومیت نداره هم هر کسش، الا کسی که ایمان داشته باشه یا الا کسی که چیه گناهش مثلا فلان گناه باشه که قابل تخصیصه. اون همه عدله شرعی دیگه که داره اینا رو تخصیص میزنه و همچه عدله عقلیه مثلا. و اما العقل و بله یا به معنی عموم و تخصیص بالکفار، میگه منظور کفار بودن. و اما به تعویل خلود بالبقاء المتتابع، یعنی که میگه آید زندانت میکنیم ابدی، یعنی منظور خیلی طولانی، نه منظوری که ابدیت منظور ابدیت زمان. بله خلود به بقای متطاول، بقای طولانی رو میگن. و این لم یکن دائما و عن النقل به ان دوام العقاب انما هو في حق الكافر اما غيره فلا. دلیل عقلی تر این بود که کافر عقابش باید ابدی باشه، خب مال کافر باشه. بله عقاب باید ابدی باشه در مورد کافر خب آره، ولی در غیر کافر نه عقل همچی دلالتی نداره که باید عقابش ابدی باشه. المثل التاسع فی جواز العفو، این جایی که بحث چیز بود، بحث یعنی احباط و تکفیر و تعریف ها قبلش مسئله یوسف این توی مسئله مسئله خامسه ثواب و عقاب. اینجا فعل ضد قبیح و هو ترک له علی ما ذهب من یثبت الترک ضدن و الاخلال بالقبیح. اینجا دو تا مطلب بود، یکی این که یکی میگه اخلال بالقبیح خودش یه کافیه، یکی میگه اون نخه اخلال بالقبیح به تنهایی کافی نیست، باید فعل ضد قبیح رو انجام داده باشه، همون ترک باشه. شما ظاهرا اینجا سوالی داشتید نه که گفتید اون علی حد ترک میشه دیگه. اینجا ترکی که اون میگه منظورش ترک فعل ضده، یعنی مثل کف النفس. یه وقت کسی اخلال به قبیح نکرده چون اصلا به ذهنش نیومده، یه نفری که تو عمرش مثلا فرض کن شراب رو ندیده، فکر شراب هم نیفتاده، این تارک شراب هست، ولی در این حال از قول نظر اون آقا این مستحق ثواب نیست. ولی یک وقتی که هست که نه شراب هست و زمینه فراهم میشه یا به ذهنش میاد دنبال نمیره، کف و نفس میکنه، این فعل ضدش داره انجام میده. فرق این دو تا قول در اینه که اون میگه فعل ضد قبیح انجام بده، کف و نفس کرده باشه، ولی یکی دیگه نه. بله خدمت شما عرض که یه نفر هست تو عمرش هیچگاه مار رو نکشتن جلوش بذارن بخوره، خودش هم بیادش نگمده، خب این رو دیگه اون آقا مستحق ثواب نمیدونه، ولی اون کسی که این رو شرط نمیکنه چرا. ولی یه نفر هست مار رو کشتن جلوش بذارن گفتن بفرمایید بخوره، خیلی خوشمزه است، نخور، کف و نفس کرد، یه فعل ضد قضیه انجام بده. یکی اینجا بود، یکی که صفحه اون مسئله قاله بعدیش و تدایی استحق العقاب که دقیقا در وجوب هم همین حرف زده بود، قبل از قال و لفت به عادت اجتماع الاستحقاقی، بعد از همون مسئله، این همون مسئله خامسه فستا و العقاب، این مال قاله اولش بود. قاله دومش هم اون دو سه حد آخرش مونده در شرح میگه که اذا عرفت هذا فنقول و ذهب جماعت الى ان الاخلال بالواجب لا یقتضی استحقاق الزمن ولا عقاب بل المقتضی لذلك هو فعل القضیه. اینجا مثل همون اخلال به واجب، اخلال به واجب میگه لفظ اخلال به واجب یه نفر گفته کافیه در این، یکی دیگه میگه نه خب به شرط اینکه ضد فعل ضدش انجام بده، یعنی همون کف و نفس کرده باشه. اگه یه نفر اصلا مثلا این به این واجب متوجه نبوده و الا ان الاخلال بالواجب لا يقتضي هذا بل هو ذلك تو فعل قبيع او ضد الواجب هو تركه، اینا کف نفس بکنه مثلا ضد انجام بده. بله اون ولحت عادت اجتماع الاستحقاق باعتبار این هم که خب اون آقا میگو اگه یه نفر نه به فکر اون افتاده نه به فکر این افتاده، باید چه هم ثواب داشته و هم عقاب داشته باشه. ایشون هم گفت اشکالی نداره، مثل کسی که با مثلا با این دستش گناه خوره با اون دستش یه صدقه کنه، انفاق کنه، ثواب کنه، اینا با هم دیگه قابل جمع، اینا مشکلی نداره. یک مطلبم این لوجه وجوبه رو که توضیحی دادم علل اصطلاح همین توضیحی که عرض کردم ظاهرن، یعنی لوجوبهی یعنی خب درک میکنیم همین حرمت یا وجوب را، لوجه وجوبه ای یعنی با صرف از اون درکی که داریم ما این وجه وجوب را که بیان شارع باشد که تکالیف سمعیه چی باشن؟ التافی باشن در تکالیف عقلیه، از این باب انجام بدیم، این چه وجه وجوب. ولی برعکسش هم بعضی هایی ظاهرن معنا کردن، ولی خلاف اصطلاح باید باشه. شاید قبلا هم یه جای دیگه نداشتیم، یادم نیست خودم اینجوری معنا کرده بودم یا نه، که بگید لوجوبهی یعنی لامر شارع، لوجه وجوبهی یعنی لملاکی که درش هست، به شب به فرض کنید که امر شارع هم کار نداره، میگه آقا این فعل حسنه و حسن وجه وجوب داره، ملاکی وجوب داره، پس من انجام میدم. ولی این ظاهرا خلاف اصطلاح باشه، اینجوری معنا کرده. خب المثله التاسعه فی جواز العفو و قال و العفو و ابن لانه حق تعالی فجاز اسقاط و لا ضرر علی فی ترک معذر النازل به فحسن. بله اسقاط و لانه احسان اقول و ذهب جماعت من معتزله بغداد الى ان العفو جائز عقلا غیر جائز سمعا. معتزله بغداد بعضیشون گروهشون گفتن عفو عفو الهی عقلا اشکالی نداره، ولی سمعا نه، سمعا خدا گفته هر کی که گناه کنه حتما باید عقابش بشه که نمیشه کاری کرد. و ذهب البصریون الى جواز سمعا، بصریون گفتن که عفو جایز است سمعا و هو الحق و استدل علی المصنف رحمه الله به وجوه و این حق است و مصنف هم به وجوهی بر این مطلب استدلال فرموده. الاول ان العقاب حق لله تعالی فجاز ترکه و المقدمتان ظاهرتان. اولی که فرموده عقاب حق خداست، پس اشکال نداره که ترکش بکنه، هر حق خودش بگذاره، و این دوتا مقدمه که ظاهره، الا بر قواعد فلاسفه که میگن نه آقای حرفا چیه، عقاب اثر وضعی کار شماست، نمیدونم این شر را خلاصه، چون اونها در واقع خدا و یه مرید قادره اونجوری که شما معتقدی قبول ندارد. خب اصطانی ان العقابه ضرر بالمکلف ولا ضرر فی ترکی علی مستحقه. دلیل دوم اینه که عقاب یه ضرریه به مکلف و لا ضرر فی ترکی. اگر خدا این ضرر رو به مکلف نزنه و ترک کنه این عقاب را، هیچ ضرری نداره، لا ضرر فی ترکی علی مستحقه، یه ضرری مستحقش نخورده، و کل ما کانه کداله کانه ترکو حسنه، و هر چی در گیر باشه ترکش حسن عقلی داره، اشکالی نداره. اما انهو ضررون بالمکلف و ضروریون، معلوم وقتی کسی میخوام ببرم تو جهنم بسوزننش و بار عقب بدونش بندازن، خب ضرر بیشتر میزنن دیگه. و اما عدم و ضرر که ترکی فقط ایون، اما اگر گفتیم حالا نزنن این اقابار نکنن، خب ضرری بهش ضرری نداره دیگه. این هم که گفتیم فلسفه میگه نه نمیشه دیگه، اون دیگه مثل شما مثلا مست بخور عرق کنی دیگه نمیشه، حتی باید چه بیاد دنبالش، این اصلا نمیشه، قابل انتکاف نیست. اما عدم ضرری ترکی فقط ایون، ولی متخلی میگه نه خیلی دیگه نیست، عرق بخوری مست بشی غیر از اینه، ولی و همون جار هم خدا میتونه کار کنه تا عرق کنی مست نشی، خدا اگه بخواد میتونه جلوشو بگیره، ولی اصلا عقاب از این باب هم نیست، عقاب باب تنبیهه، تنبیه به اختیار خداست، بخواد تنبیه میکنه بخواد تنبیه نمیکنه. و لانه تعالی غنی بذاتی عن کل شیء، چون خدای تعالی به ذات خودش نیاز به احدی نداره. حالا شما پول منو بردی، من به زور اگه بخوام نگیرم به خودم ضرر میخوره، ولی اگه خدا باشه، حالا پول خدا رو مردم قرار بدن تو دریا ریخته باشن، حالا خدا عقاب نکنه چیه، مثلا حساب بانکی خدا خالی میشه، بعد اون وقتی حسابشو پر کنن، ضرر برای خدا که نداره. همین به ذاتی ان کل شیء. و اما ان ترک مثل هذا حسن فضروریون، اما اینکه بگی خب وقتی اینجوری پس خدا اگه عقاب نکنه، خب اینا فی نفسه خوبه، اشکالی نداره، مگر از باب این که یه خوب طرف جری میشه چی میشه چی میشه، اون بحث دیگه ایه. قال و لستم، دلیل سمعی هم داره. خب اینجا گفت چی گفت؟ اونها گفتن که جایزون عقلن، ولی بحثیون الا جواز سمعن. این الا جواز سمعن ظاهرن و عقلا باید باشه، انگار که یه جوری عبارت رو بیان کرده، انگار چیه مثلا مقابله، در حالی که از جوری که استدلال کردن این نبود، استدلالات خاصی بدید بود که هم عقلا و هم سمعا جایز میدونن. و ضرب البصیر الى جوازهی مثلا حتی سمعا، عبارت های کتاب هم یه جوره این الى جوازه سمعن دارن چیده، منظورشون این نیست، ادلهشون هم این نیست، هم عقلا و هم سمعن. و ضرب البصیر الى جوازه عقلا و سمعن باید بگه. خب قال ولسمع اقول هذا دلیل الوقوع سمعن و هو الآیات الدالة على العقل که قوله تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این دلیل اینه که عقلا که اشکال نداره، سمعن هم دلیل که عفو واقع میشه، چون خدا فرموده همان خدای تبارک و تعالی نمیبخشد که شرک بهش ببرزن، و ما دون آن رو هر چی باشه برای هر کی دلش بخواد چی میبخشد. فاما ان یکون هذان الحکمان مع التوبه او بدون. خب این عفو یعنی این خدمت شما عرض شود مغفرت خدا تبارک و تعالی ما دون ذالک را مع توبه است او بدونه ها، یا با توبه خدا میخواد ببخشه یا بدون توبه میخواد ببخشه. خب ول اولو باطلون، این که بخوام بگیم مع توبه میبخشه باطله. چرا؟ لان شرک یغفر مع توبه، چون شرک هم حتی با توبه چیه؟ بخشیده میشه. فتعین الثانی، پس حتما بدون توبه میخواد به گناهان رو میبخشه، پس این میشه همون عرض. ثانیا المعصیت مع توبه یجب غفرانها، ثانیا اگه قرار بود که این مع توبه باشه که دیگه عفو نبود، دیگه عفو نبود، بلکه چیه؟ بلکه لمن یشاء نداره. المعصیت مع توبه یجب غفرانها، اگر که توبه کرده باشه که معصیت غفرانش واجب میشه. ولیس المراد فی الآیه المعصیت التي یجب غفرانها، در حالی که این آیه مغفرت هایی را میگوید که لمن یشاء، خدا نمیتونه بگه اونایی که تو استغفر الله عبادت هم بده توبه کنید، شما توبه کنید هر کدومتون دلمون خواست میبخشید، مگه اینجوری نشد دیگه؟ اگر توبه کنن همه رو خدا میبخشه. آره، خود توبه موجب اینه که مغفرت باشه، البته از باب تفضل خدا ولو شما بگید هر چی میخوای بگی اشکال نداره، ولی اینی که میگه هر کی بخواد میبخشیم این چیه؟ این معلوم میشه بدون توبه است دیگه. لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة فما كان يحسن قوله، فما كان يحسن قوله لمن يشاء، بعد اون وقت نیکو نبود که میگفت لمن يشاء، در حالی که لمن يشاء گفت. فوجب عود الآیه الى معصیت لا يجب غفرانها، پس این آیه منظور معصیت رو میخواد بگه که چیه؟ غفرانش واجب نیست. قوله تعالی و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم، بله بله، پس اونجا دو تا حکم داشت آیه، یکی یغفر و لا یغفر ان یشرک به، دومی یغفر و ما دون ذلک لمن یشاء. این دو تا حکم را چیه میگه؟ هیچ کدوم نمیشه دو تا رو بگیم بدون تو، مع توبه است، چون اگر مع توبه باشه هم لا یغفرش غلط میشه، چون خدا شرک با توبه میبخشه، همون که لمن یشاءش باطل میشه، حکم دوم باطل میشه. کقوله تعالی و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم، اینم آیه دیگه ایه که فوجب عود الآیه الى معصیت لا یجب غفرانها، همون دیده این آیه گفته که خدا ذو مغفرت است بر من برای مردم علی ظلمه، و علی تدل علی الحال، یعنی مع این که ظلم دارن، آیه توبه کرده بودن که ظلم نداشتن دیگه، ظلم از بین رفته بود دیگه با توبه شون، بله تدل و علی تدل علی الحال اول قرار. حالا اینجا که میگه مغفرت علی ظلمه یعنی لظلمه، یعنی به جهت اینکه ظلم کردن خدا میبخشه، اینکه نمیشه که اینکه غلط میشه، میگه در حالی که ظلمم داره خدا میبخشه، پس معلوم میشه چیه؟ توبه در کار نبوده، ظلم باقی مونده. اول غرض کما یقال و ضربت زیدن علی عصیانه، ضربت زیدن علی عصیانه یعنی لعجل عصیانه. حالا اونجا خدا بگه ان ربک لذو مغفرة للناس لعجل ظلمه، خدا شما رو میبخشه، خب چرا میبخشه خدا؟ به دلیل اینکه خب شما گناه کردید، من به دلیل گناه کردید غلطه، به دلیل اینکه من غفارم بخشنده هم غلطه، به دلیل اینکه تو ظلم کردی میبخشم، این که حتی غلطی میشه. و هوا غیر مراد هنا قطعا، این که دیگه چه غیر مراد قطعا نوشته ها، این که تو شما قطعا نوشته کتاب با نوشته قطعا. فتعین الاول، پس همون معنای اول باید باشه که یعنی به دلیل اینکه ظلم کردی میبخشمت، این غلطه، یعنی در حالی که ظلم بر گردن باقی مونده میبخشمت، این درسته. و ایضا الله تعالی قد نطق فی کتاب العزیز بانه عفو و غفور، دوم اینکه خدای تعالی در کتاب خودش چیه گفته؟ که من عفو و غفور هستم. و اجمع المسلمون علی این، اجماعی مسلمان ها همه، ولا معنا له الا اسقاط العقاب عن العاصی، معنایی هم نداره این مگر اینکه اسقاط عقاب از عاصی باشه، نه اینکه کسی که با توبه معصیتش خودش رفته شده، اون دیگه عفو و عفو نداره.
اصول این برای زن
بله، یعنی شما میگی آقا سمع، سمع در جایی است که ها اون برای سمع ولی عفو واقعا لعنه و تعالی جای حق لعنه حق و تعالی نیز خواهد نظر یعنی معذر نازله به فقط هم اخواد تو لعنه سنزر در نیزه در برنه عرف جایدون عقلا غیران سمنازه برای جوازی سمع خیلی و هو الحق، خیلی و هو الحق به سمعن اگه برگرده من میگم چه غلط میشه. باید بگیم بصریون آمدن و گفتن، باید مثل شده و ضعب البحثی الى جوازی سمعن ایزن، یا ایزن میخواد خلاصه، یعنی عقلا و سمعن و مصنف استدلال کرده به وجودی. حالا اینجا ادله اهلیش آورد ولی سمع عدله چیه؟ سمعش بیاره. این که ولی سمع بعدن میگه اون اشکال اونجا رو مرتفع نمی کنه. اونجا باید چیه؟ باید یا عقل و سمعن میگفت یا و سمعن عیدن میگفت، هر دوش با هم میگفت. بعد اینجا حالا عدله رو میورد، عدله عقلی رو بعد و مرتفع مرتم رفته در یه سمعش آورده، مشکل نداره. یه به عبارتی که شما اینجا باید میگفتیم، باید میگفتی لعنه و احسانون ولی سمع، یعنی ولی سمع رو باید بعد احسانون میورد مرحوم علامه، بعد عبارت کامل میگفت، میگفتی زعبل اونها زعبل معتدلت به جوازش سمعن ولی معتدلت سمعن و عقلن و هر دو بعد جواب میداد. حالا که هم دیگه منفکش کرده علنها و عقلن و سمعن رو باید بیاره، بلا مطلق غلط میشه. المسألة العاشرة في الشفاعة قال والإجماع على الشفاعة فضيلة لزيادة المنافع ويبتل بنا في حق صلى الله عليه وآله وسلم. علماء اتفاق کردند بر ثبوت شفاعت برای پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم و دلالت بر این میکنه قول خدای تعالی که عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، خدا تو را به مقام محمودی برگزیند. و این را روایات و تفاسیر و این حرفا خمودی گفته که چیه؟ چه شفاعت؟ انو شفاعت، این مقام محمودا این مقام شفاعت. و اختلفو، بعد دو اختلاف شده. فقالت الوعیدیه این نوع عبادت هم تلقی زیاد منافیر همونی المتحقین لسواب، این آخه عفو این آخه قبول نداشتن، لذا میگن بله پس شفاعت یعنی این که فقط طلب زیادت منافع برای مؤمنین مستحق ثواب باشه. و ذهبت تفضلیه الى ان شفاعه للفساق من هذه الامه في اسقاط حقابه، ولی تفضلیه اومدن گفتن نه، شفاعت برای فساق این امت هست که خدا تفضل میکنه و پیغمبر تفضل میکنه و با شفاعت از اینها اسقاط عقاب میکنه. و هو الحق، ایشون میگن همین عقیده دوم درسته. و ابتل المصنف الاول بان شفاعه لو كانت في زياده المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه واله وسلم. بله مصنف حرف اونا را باطل کرده، گفته اگر شفاعت قرار بود برای زیادت منافع باشه و برای غیر اون نباشه، ما هم پس شافع برای چه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. حیث نطلب الله من الله تعالی علو الدرجات، چون ما برای خدمت شما از خدا طلب علو الدرجات برای پیغمبر میکنیم. و تالی باطل قطعا، در حالی که تالی قطعا باطله، لان شافع اعلا من المشفوعی، چون شافع باید مقامش بلندتر باشه که بیاد کسی دیگر شفاعت بکنه. فالمقدم مثلو، پس اینه که بگیم شفاعت برای زیادت منافعه حرف غلطیه. نمیده من از این استدلال که سردر نمیده، خیلی استدلال ضعیفیه، نقد خیلی ضعیفیه. چون اولا که شما شفاعت رو، مگر شما خودتون شفاعت رو منحصر به اسقاط گناهان میدونید؟ شما در حق میدونید دیگه، یعنی ما خودمونم معتقدیم شفاعت در دو جهته. شفاعت گاهی برای اینه گناهان کسی رو ببخشن، گاهی برای اینه که مقامات شو برن بالاتر، مانعی نداره که. پس اگر قرار شد شفاعت برای طلب زیادت باشه، این واقعا ملازمه داره با این که ما که پیغمبر رو طلب زیادت و مقامات براش میکنیم داریم شفاعتش رو میکنیم. این چه استدلالیه؟ من سر در نمیارم. این اولا. ثانیا این جواب نقضی بود. اگر این اشکال شما جناب آقای علامه وارد باشه قدنگی خودتون هم میشه، مگر اینکه شما بگید ما شفاعت رو فقط در فقط چیه؟ منحصر به اسقاط عقاب میدونیم، که اینم خب بعیده بگید، قطعا اینو نمیگید. حالا بعد از این جواب نقضی جواب حلی وارد میشیم. جواب حلی، نه اونو یارو میگه آقا من معتقدم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شفاعتش فقط مخصوص ازدیاد مقامات، ولی اینی که حالا ما اگر برای پیغمبر ازدیاد مقامات از خدا خواستیم ما هم پس شافع او میشیم، نه این به دلیل باطل. به دلیل شما گفتیم، به دلیل شما گفتیم که اگر کسی طلب زیادت مقامات برای کسی بکنه شفیعشه، الا این که خودشیه مشروفی مقامش بالاتر باشه. اون دلیل عقلی تخصیص میزنه، تخصیص میزنه دیگه، مشکلی نداره که. لذا خود علامه اگه این اشکال بهش بکنن، اگه یک شیعه پیدا شد و قائل شد به این که چیه شفاعت برای ازدیاد مقامات هست و بهش اشکال کنه بگی پس ما که برای پیغمبر داریم ازدیاد مقامات طلب میکنیم آیا شفیعی شدیم، میگه نه دیگه این مورد که به خود خارجه دیگه، مستثناست دیگه. به خاطر اینکه دو تا مطلب هست در شفاعت، دو مطلبه، یکی این که طلب زیادت هم بکنی، دومی که مقامت هم بالاتر باشه. و الا اگر مقامت بالاتر نبود بهش شفاعت نمیگن، بلکه بهش میگن چی؟ دعا، استدعا. چیه شما از این مطلب سر در میارید؟ جواب داره
یه زمانی ما بریم چیه که مثلا قابل داریم بریم که ما شفیعی میشیم، بعد میگه چطور مثلا ما در مرادت پیغمبر در نظر خدا خودمان آبرو داشته باشیم، ببینیم پیغمبر مثلا خدا را که آبرو من نمازش میدیم.
نه نه نه، ببینید شفاعت لازمش آبرو داشتن نیست حتما،
ممکنه
نه شما شفاعت ممکنه بکنه آبرو شانه داشته باشیم، ملازمه نداره، ملازمه نداره که حالا آمده میشن شکلی داره. حالا برفر اونم باشه، باز اون دخیل در بحث نیست، چندان کاری نیست، اونم حالا چیکار می‌کنه؟ می‌خواد این تیکه رو بگیم. خلاصه این اشکالی که شما می‌کنی نمی‌دونم من سر در نمیارم، این اشکال واقعا هم نقدن و هم حلن این اشکال جواب داره. مگه این چی بدین شما می‌رسه؟ این اشکال علای واقعا توجیه داشته باشه؟ نمی‌دونم برای چی گفته. قال و نفی المتائلا یستلزم و نفی المجاب و باق استعنیات متعولتون بل کفار. متعولتون غلطه نه؟ متعولتون بادم غلط میشه، بعد اگه معولتون بل کفار، متعول تعولا یا اولا، شاید متعول درست باشه، تعولا تأویل اولا یا اولو تأویلا، نه که تأولا یا تأولو تأولا داری؟ اگه داشته باشی باید معولتون باشی. خب اینم موازا اشارتون الى جواب من استدل على ان شفاعت انما هي في زیادت منافع. آیا استدل به وجوه؟ این هم جواب استدلال کسانی که میگن شفاعت فقط برای زیارت منافعه. استدلالشون چند تا بوده؟ الاول قوله تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، چون خدای تعالی فرموده ظالمین نه کسی دلسوز دارن اونجا، نه هم چه شفیع قابل اطاعت دارن، شفیعی که مطاع باشه یعنی فرمانش لازم اجرا باشه. نفع الله تعالی قبول شفاعه عن الظالم و فاسق ظالم، خدا فرموده که ظالم علی شفاعت نمیشه، فاسق هم که ظالم نیست، پس میمونه که شفاعت فقط برای زیادت مقامات.
اثبات گناه که خدمت رو پولیس خادمان ها با درجات بالایی مرافت نده. از این اثبات بشه ایمان ها درجه میره با لیکن زیادت چیزی
نمیمونه
نقصان رو بکنم داره درجه میره با زیادتی نیست.
نه این دو تا از مقابل همن آیا تعبیرش کنم الا مقابل همن حالا اصلا یک نفر رو گناهانشو میگن ببخشید مقامات چی مقابل برم گناهانشو رست با هم مقامات داره بسش یا رفت میگه چیه نه مقامات
ببخشید
درده یه نفری هست الان چه تخلف کرده مال مردم بالا کشیده چکار کرده پهتون طرف آه بخواه زندانش کنن میگن آقا زندانش نکنین ولش کنین این به درد دارم بخوره فعلا ولی خب حالا در این بالا نبریم دیگه همون به رئیس بانک هم یه رئیس بانک باشه فعلا یه میگه نه رئیس بانک بوده حالا یه چیز دزدی کرده ببرید بالاتر مثلا رئیس بانک مرکزی شما بکنید یک بالاتر ببرید یه اینجوری میگن اون زیادت مقامات میشه حالا اونجا ثابت میمونه بله خدمت شما هستم که الاول قوله تعالی قال للظالمین من حمیم ولا پس در مورد نفی ظلم و اینا رو گفته فقط نمونه چی میمونه اون طرف این طرف قبول نکرد و جواب اینه و تعالی نفی شفیع المطاع خدا شفیع المطاع رو چیز کرده نفی کرده و نحن نقول به لانه لیس فی الاخره شفیع المطاع ما قائلیم که روز قیامت هیچ کسی شفاعت نمی کنه که فرمانش اطاعت واجب باشه حتی پیغمبر هم که شفاعت میکنه نه اینکه بالا سر خدا ورده خدا مجبوره اطاعتش رو بکنه نه با اجابت دعاست بل ان المطاع فوق المطیع چون مطاع فوق المطیع و الله تعالی فوق کل موجوده و خدا فوق هر موجودی است و لا احد فوقه کسی بالا سر خدا نیست که بخواد مطاع خدا باشه ولا یلزم من نفی شفیع المطاع نفی شفیع المجاب لازم نمیاد از نفی شفیع المطاع نفی شفیع المجاب ما میگیم شفیع المطاع نداریم بلکه شفیع المجاب داریم. خب این تیکه از اختلال علامه باز من یکم متوجه نمیشم. اگر اختلال باشه شفیع المطاع منظور این باشه اصلا چرا خدا گفته این چی گفتنی داره اگر منظور از این که شفیع المطاع نداریم این شما شفیع مطاع ندارید شفیعی که بالاتر خدا باشه ندارید خب معلومه بالاتر خدا کسی نیست چی گفتن این داره نه این یطاع به معنای واجب الاطاعه نیست یعنی اینا یک شفیعی که ما به حرفش بکنیم چه؟ نیست اصلا نه اینکه اونو میخواد نبگه باید یکی بگه علامه باید بگه اصلا این یطاع معقول نیست که به معنای چیزی باشه نه اینکه اون ایسی چی نشست اصلا به اون معنا نیست شاید همین رو خواهد بگید اون معناش که معبول نیست لذا اینجا یوتاعو به معنای یوتاعو به معنای در واقع همون یجابوی یعنی شفاعتی کسی بکنه که مورد قبول واقع بشه نیست نه اینکه اونش نیست شفیع مطاع به این معناس من نیست اصلا به اون معنا نمیخواد خدا نفی بکنه به اون معنا نیست
معنا
گفتن نه مثلا اینا نسبت به اون مسئله نه اون که ببینید اون کلام چیز نیست واجه گفتن نداره واجه گفتن نداره چون بحث اینه که شفاعت قبول نمیشه میخواد آیه بفرماید که شفاعت قبول نمیشه شفاعت قبول نمیشه یعنی نسبت به این ظالمی شفاعت قبول نمیشه نه اینکه نسبت به این ظالمین پیغمبری که مطاعه امتی وجود نداره محل بحث بله نو تعالی من خشتی از مطاعه این نقول به فلان سلمنا لیکن لما لا یجوز ان یکون المراد به ظالمین هنا الکفار در هم بین عدلنا. خب اینجا دومن چه اشکالی داره که اینجا مراد به ظالمین همون کفار باشه عدله رو جمع کنیم بازم دیگه یک سری عدله گفته قطعاً شفاعت هست یک سری هم گفته ظالمی شفیع ندارن خب اینا جمعش به اینه که این ظالمی منظور کفار هست کفار شفیع ندارن اون یکی که مؤمن هست بله از ثانی
از این کفار
بله
جمعه هم کفار زن قرآن نازل شده دارد.
خب مرحوم علامه اینجا آخه این مقدار طبیعه. ببینید منظر ظالم اینجا سنی ها هست، خدا یه عنوانی را آورده چیه؟ چه آقا سنی ها ظالم در حق امیرالمومنین و اهل بیت هن، لذا اینا شفیع ندارن. بی خودی وقت خونه کنید دقیق کردید، حالا ایشون میگه کفار
شفیع یوتا ندارن.
آره دیگه، یعنی در باره شما آقا حرف بکشه
دیگه حتما ظالمی میشه شفاعت بشن نیست، یه شرطی
هست شاید شکار کنن
ظالمی،
اما مشکل
چی نداره؟
اون اشکال نداره، اون بحث دیگه ایه. آقا البته دو تا مطلب رو میخواد بگی اینجا، یکی این که اگر اصلا اینا شفیعی ندارن، یکی اگر شفیعی داشته اینا کسی به حرف شدیم، مثلا ابوبکر میخواد بره عمر شفاعت بکنه، خب کی به حرفش میکنه؟ برو بابا شما رفاقت به درد خودتون میکنه نه به درد چیزی. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطاهرين.